چهارشنبه‌تون بخیر. ساعت 7 بامداد و امروز 22 روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هست. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم نوشین سید حسینی هستم و همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت.
دادستان تهران نسبت به حضور ورزشکاران و هنرمندان در به گفته او جلسات خلاف موازین هشدار داد.
مقام‌های نظامی ایران می‌گویند که جسد 12 عضو سپاه پاسداران در اختیار مخالفان بشار اسد است.
در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه که به هنگام عبور یک خودروی پلیس حامل چند زندانی رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مسئولان امنیتی، این بمب که از راه دور منفجر شده موجب مجروح شدن 12 تن از نیروهای پلیس و 5 تن از زندانیان شده است. برخی از این زندانیان از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK بوده و قرار بود به بیمارستان منتقل شوند. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK از 3 دهه پیش مبارزه مسلحانه برای خودمختاری مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه را آغاز کرد. علاوه بر دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا PKK را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کنند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز سه‌شنبه نسبت به حضور ورزشکاران و هنرمندان در آنچه او جلسات خلاف موازین خواند هشدار داد. او که با قضات دادسرای پولی، بانکی و اقتصادی سخن میگفت، اضافه کرد که در صورت اثبات تخلف ورزشکاران و هنرمندان اسامی آنها اعلام خواهد شد.
هنرمندان ورزشکاران که در جلسات خلاف موازین شرکت کنند، اگر دستگیرشن و اثبات شه اسمش اعلام خواهیم کرد، تا بدانن کسانی که برای جوانان ما، دختران و پسران ما الگو هستند، باید از این جلسات پرهیز کنند.
آقای جعفری دولت آبادی بروز فساد را محدود به حوزه اقتصادی ندانست و گفته است در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه فرهنگی خطر فساد وجود دارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هفته پیش از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در تهران خبر داده بود. نام این هنرمندان و جزئیات پرونده آنان تاکنون اعلام نشده است.
به گفته یکی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جسد 12 تن از نیروهای سپاه کربلای مازندران که هفته پیش در جریان نبردهای خانتومان در سوریه کشته شدند در اختیار مخالفان بشار اسد قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی رضایی، معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه مازندران، ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر دسترسی به پیکر کشته شدگان به دلیل ادامه درگیری‌ها امکان پذیر نیست. هفته گذشته پیکارجویان اسلامگرا در جریان درگیری با نیروهای دولتی سوریه و متحدانش از جمله ایران، روستای خانتومان در نزدیکی حلب را به تصرف خود درآوردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده‌اند که نیروهای ایرانی در سوریه صرفاً نقش مستشاری دارند.
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که حملات هوایی روز سه‌شنبه به شهر بنش در استان ازلب سوریه دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، هنوز مشخص نیست که جنگنده‌های هوایی عامل این حملات متعلق به کدام یک از کشورهای روسیه یا سوریه بوده است. بنابر این گزارش، یکی از فرماندهان شورشیان محلی هم در میان کشته شدگان قرار دارد. استان ازلب در سوریه که هم مرز با ترکیه است، تقریبا در کنترل کامل گروه‌های شورشی از جمله جبهه النصره و اسلامگرایان احرارالشام قرار دارد.
امیر حکمتی، تفنگدار پیشین ارتش آمریکا، ضمن شکایت از مقام‌های ایرانی، خواستار دریافت غرامت به دلیل مورد شکنجه قرار گرفتن در دوران حبس خود شده است. سازمان روزنامه‌نگاری پلیتیکو مستقر در آمریکا ضمن انتشار این خبر به نقل از بیانیه وکیل امیر حکمتی اضافه کرده که شکایت مطرح شده در دادگاهی در واشنگتن خواستار اقدامات جبرانی، اقتصادی و تنبیهی شده است. اسکات گیلبرت وکیل امیر حکمتی میگوید او مورد ضرب و شتم قرار گرفته، جلوی خوابیدنش گرفته شده، به زور به او دارو داده شده و تحت آزار روحی قرار گرفته است. امیر حکمتی که بیش از 4 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، در پی توافق هسته‌ای سال گذشته آزاد شد و به آمریکا بازگشت. ایالات متحده همواره اتهام جاسوسی آقای حکمتی را رد کرده است.
در اثر انفجاری که روز سه‌شنبه به دنبال برخورد یک خودروی بمب‌گذاری شده با یک خودروی حامل نیروهای انتظامی در شهر دیاربکر ترکیه رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن زخمی شدند. دولت آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا را مظنون به دست داشتن در این حمله می‌داند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از ترکیه این کشور را به پایمال کردن حقوق اقلیت کرد متهم کرده است. گزارش بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
یک خودروی بمب گذاری شده با اصابت به یک خودروی پلیس ترکیه در شهر دیاربکر منجر به کشته شدن 3 تن شده است. به گفته فرمانداری دیاربکر، خودروی پلیس حامل 9 مأمور پلیس و 7 فرد مظنون به عضویت در حزب کارگران کردستان پکاکا بود. فرمانداری دیاربکر در بیانیه خود افزوده است 45 تن از جمله 12 مأمور پلیس نیز در انفجار روز سه‌شنبه زخمی گردیدند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را که در مرکز این شهر عمدتاً کردنشین صورت گرفته بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، پیشتر در روز سه‌شنبه 2 مأمور پلیس در تلاش برای خنثی کردن یک بمب کنار جاده‌ای در استان شرقی وان کشته شدند. از هنگام برهم خوردن یک روند صلح شکننده میان دولت ترکیه و شورشیان پکاکا در تابستان گذشته، خشونت‌ها در جنوب شرقی ترکیه و منطقه کردنشین دیاربکر شدت یافته است. طی تجدید درگیری‌ها صدها تن از جمله بسیاری از اعضای نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند. در همین حال ترکیه روز سه‌شنبه از سوی 2 سازمان مدافع حقوق بشر به موارد نقض حقوق کردها و سوری‌ها متهم شده است. دیدبان حقوق بشر با بیان اینکه مرزبانان ترکیه در 2 ماه گذشته 5 سوری را که در تلاش برای ورود به داخل ترکیه بودند کشتند، خواهان تحقیق در این باره شده است. کمیساریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر نیز از ترکیه خواسته است امکان دهد بازرسان اتهامات در خصوص موارد نقض حقوق کردها را رسیدگی کنند. حسن هاشمیان، کارشناس خاورمیانه، به رادیو فردا میگوید
کردهای ترکیه با مخالفان اردگان هم پیمان شدند، چه در داخل منطقه خاورمیانه و چه در داخل خود ترکیه، و به همین خاطر در تصادم قرار گرفتند، در برابر هم قرار گرفتند و نهایتا از طریق انتخابات و بازی انتخاباتی اردگان اونها را به شکلی حذف کرد و واکنشی که اونها انجام دادن اینکه دست به اسلحه بردن بار دیگه، این هم برای خودشون خطرناکه، هم برای دولت ترکیه. اما در رابطه با سوری‌ها، من در ترکیه شاهد بودم، در استانبول بودم، در شهرهای مختلفی که سوری ها بودن، خدمات بسیار بسیار گسترده دولت ترکیه در اختیار سوری ها قرار داده، حق کار به اونها داده، حق آموزش به اونها داده، آموزش رایگان در مدارس دارن، در دانشگاه ها دارن، رعایت پزشکی و بهداشتی رایگان دارن و بسیاری از قصد. منتها دولت ترکیه هم منافع خودش رو هم در نظر گرفت، با اینکه با توجه به فشاری که وابارگان سوری بر اروپا وارد کردن در طی موج مهاجرتی که انجام دادن، ترکیه نهایت استفاده رو در جهت منافع ملی خودش به کار برد و به شکلی اهرمی برای ورود به اتحادیه اروپا تبدیل شد این مهاجران، همین که پول گرفت از اروپا.
ترکیه با 2,700,000 پناهجوی سوری بیشترین میزان آوارگان سوریه را در خود جای داده است.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظراتتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112 این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
آقای روحانی، اگر شما واقعا خیلی دلتون به حال مال ملت ایران می‌سوزه، اون چند میلیارد دلاری که چند سال پیش از ایران خارج شد و رفت به ترکیه و هنوزم برنگشته، که بعدش هم آقای خامنه‌ای گفتن دیگه چشش ندین، اونا رو برگردونین.
آقای صادق لایجانی، شما نمیفهمم شما مشکلتون چیه که چرا بعضی از منتخبین مردم نظرشون به مردم نزدیکتر تا آقای خامنه‌ای؟ مگه همین آقای خامنه‌ای نبود که نظراتش به جایی که به مردم نزدیکتر باشه به فاجعه‌ای به اسم آقای احمدی نژاد نزدیکتر بود؟ فاجعه‌ای که همه میدونستن چه اتفاقی توی ایران خواهد افتاد غیر آقای خامنه‌ای.
خود رهبری شکایت دارن که یه عده‌ای پولای بادآورده‌ای دارن و غرب‌گرا هستن و خب این سوال از خود ایشون هست که واقعا 26-7 سال شما رهبر این کشوری، چجوری شده که این پولای بادآورده گیری یه عده اومده در حالی که یه عده به نان شب محتاجن؟
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی چهارشنبه چه مطالبی منتشر شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا روزنامه‌های امروز رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
چند روز پیش خبری منتشر شده بود مبنی بر آزار جنسی یک دختر دانش آموز در استان زنجان. امروز روزنامه قانون گزارشی از واکنش‌ها به این ماجرا داشته، بیشتر برامون بگید.
روزنامه قانون نوشته که این ماجرا در روستای دزینه رود در استان زنجان رخ داده و اونطوری که این روزنامه توصیف کرده، یک دانش آموز دختر 9 ساله به نام ندا مدت‌ها مورد تعرض جنسی معلم خودش قرار می‌گرفت، که البته این معلم مدیر این دبستان هم بوده. علاوه بر این روزنامه به سراغ مدیر کل آموزش و پرورش زنجان رفته، ایشون گفته ما تنها کاری که تاکنون تونستیم انجام بدیم اینه که این معلم رو به حالت تعلیق درآوردیم، وضعیتش رو، و ایشون نمی‌تونه در مدرسه حاضر بشه. روزنامه قانون انتقاد کرده از اینکه حمایت نشده از خانواده این دختر و خود این دختر 9 ساله توسط نهادهای مسئول.
و حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه به کرمان رفته، این سفر چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
اغلب روزنامه‌ها امروز بخش‌هایی از اظهارات آقای حسن روحانی در جریان سخنرانی ایشون در کرمان رو مورد توجه قرار دادن، از جمله روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، از قول ایشون نوشته پرونده مصادره 2 میلیارد دلار رو به دادگاه بین‌المللی خواهیم برد. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده، روزنامه شهروند هست، در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که از قول آقای روحانی نوشته که مجلس و دولت در کنار هم به دنبال حل مشکلات مردم باشن. ایشون تاکید کرد که بعد از انتخابات نباید رقابت باشه. روزنامه جوان که نزدیک است سپاه پاسداران بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته سپاه همواره پیشتاز حل معضلات کشور هست. علاوه بر این روزنامه جوان در یک سرمقاله خودش هم تاکید کرده که سپاه امروز از اصلویه تا حلب حضور.
و روزنامه های اعتماد و شرق از افشاگری های تازه درباره دولت احمدی نژاد گزارش دادن، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این افشاگری ها دو بخش هست. بخشی رو روزنامه اعتماد مورد توجه قرار داده، از قول آقای غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، نوشته که آقای احمدی نژاد در جریان تصویب قطعنامه های تحریمی علیه جمهوری اسلامی به نزد رهبر جمهوری اسلامی رفته بود و به ایشون گفته بود که ما به آخر خط رسیدیم و باید در واقع تسلیم بشیم، اما رهبر جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده به گفته آقای غلامرضا مصباحی مقدم و گفته که پرونده هسته‌ای رو مسئولیتش رو من میپذیرم. روزنامه شرق به های نفتی در دوران آقای احمدی نژاد پرداخته، از قول امیرعباس سلطانی نماینده مجلس.
و روزنامه حمایت اظهارات دادستان تهران رو مورد توجه قرار داده، چه نکاتی در اظهارات جعفر دولت آبادی بیان شده؟
چند بخش داره اظهارات آقای جعفری دولت آبادی. یکی اینه که ایشون گفته 630 پرونده قضایی برای 521 بدهکار بزرگ بانکی تشکیل دادیم. یک بخش دیگه مربوط است به ورزشکاران و هنرمندان که ایشون هشدار داده که اگر این چهره‌های عمومی در مجالسی که به گفته دادستان تهران مبتذل هست حضور پیدا بکنن، گفته ما هم اونها رو محاکمه می‌کنیم، هم اسامیشون رو کامل اعلام خواهیم کرد.
ممنون از شما که با ما بودید.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه،
It is my honor to present Stephen Curry of the Golden State Warriors with the 2015-2016 Kia Most Valuable Player of the Year Award.
NBA برای دومین سال متوالی به استفن کری لقب بهترین بازیکن را داد. و آب و هوای ایران در این چهارشنبه. آنچه پیشبینی هواشناسی نشون میده آسمان ایران امروز هم در اغلب مناطق ابری و نیمه ابری است، اما در استانهایی که در دامنه های البرز مرکزی و شرقی هستند شدت بارش بیشتره. بنا به آنچه نقشه های هواشناسی نشون میده امروز آسمان استانهای تهران، قزوین، کرج، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی بارانی است و حتی در مناطق مساعد بارش تگرگ هم پیش بینی شده. امروز همدان با 3 درجه سردترین استان و اهواز با 41 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. بندرعباس هم غبار محلی خواهد داشت که در بعد از ظهر باد و گرد و خاک هم به اون اضافه میشه. آسمان تهران نیمه ابری است، در پاره نقاط ابری و در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد پیش بینی شده.
و بشنوید سرخط آخرین اخبار ایران و جهان. در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه که به هنگام عبور یک خودروی پلیس حامل چند زندانی رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه نسبت به آنچه رفتارهای ورزشکاران و هنرمندان متخلف خواند هشدار داده و اضافه کرد که در صورت اثبات تخلف ورزشکاران و هنرمندان اسامی آنها اعلام خواهد شد. به گفته یکی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جسد 12 تن از نیروهای سپاه کربلای مازندران که هفته پیش در جریان نبردهای خان تومان در سوریه کشته شدند در اختیار مخالفان بشار اسد قرار دارد و دسترسی به آنان تا پیش از پایان درگیری ها امکان پذیر نیست. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که حملات هوایی روز سه‌شنبه به شهر بنش در استان ادلب سوریه دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. امیر حکمتی تفنگدار پیشین ارتش آمریکا ضمن شکایت از مقام‌های ایرانی خواستار دریافت غرامت به دلیل مورد شکنجه قرار گرفتن در دوران حبس خود شده است. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا گفت که ایران برای فروش آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته گزارش تازه‌ای منتشر کرده درباره مهم‌ترین دشواری‌هایی که کارآفرینان ایرانی در صحنه کسب و کار کشور با آنها روبرو هستند. در گفتگوی اقتصادی این صبحانه با خبر همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، تا بیشتر از این گزارش و موانع کسب و کار در ایران بپرسیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح خیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این گزارش بر پایه چه ملاک‌هایی تهیه شده و درباره محیط عمومی کسب و کار در ایران چه قضاوتی داره؟
در ایران مفهوم کسب و کار به جای واژه انگلیسی بیزنس به کار میره و به معنای فعالیت‌های اقتصادی است، از تولید گرفته تا خرید و فروش کالا. وقتی میگیم محیط کسب و کار، منظور مجموعه عواملی است که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر میذارن، مثل سیاست‌گذاری، وضعیت حقوقی، کیفیت دستگاه اجرایی از جمله دادگستری، زیرساخت‌ها، درجه فساد و غیره. اینها عواملی هستند که بر فعالیت واحدهای تولیدی تأثیر میذارن، ولی تغییر این عوامل خارج از اختیار مدیران این بنگاه هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1389 به این طرف گزارش‌های فصلی تهیه میکنه زیر عنوان پایش محیط کسب و کار، بر اساس پرسشنامه‌ای که در اون از تشکل‌های اقتصادی درخواست میشه 21 مؤلفه محیط کسب و کار ایران رو ارزیابی بکنن. آخرین گزارش فصلی که مربوط میشه به پاییز 1394 روز گذشته منتشر شد و میگه که وضعیت عمومی محیط کسب و کار ایران در پاییز 94 نسبت به پاییز 93 بدتر شد.
آقای خاوند، از دیدگاه فعالان اقتصادی ایران چه عواملی بیش از همه مانع کسب و کار در ایران میشه؟
4 عامل یا مؤلفه‌ای که از طرف تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این نظرخواهی در رأس قرار گرفتند، به ترتیب عبارتند از مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع بدهی‌های خودشون به پیمانکاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه حکومتی. مانع اول که مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشه، معمولاً در رأس موانع کسب و کار قرار می‌گیره، عاملی که فعالان اقتصادی کشور رو مجبور می‌کنه برن به طرف بازار غیر رسمی و نرخ بهره‌های بسیار بالا بپردازن برای دریافت تسهیلات.
بانک جهانی هم هر سال گزارشی منتشر می‌کنه درباره محیط کسب و کار در کشورهای مختلف دنیا. محیط کسب و کار ایران از دیدگاه این نهاد در چه وضعیتی هستش؟
در گزارش سال 2016 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار، 189 کشور در دنیا مورد بررسی قرار گرفتند و ایران در بین اونها در رده 118 هم هست. بر پایه همین گزارش، ایران در بین 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ محیط کسب و کار رتبه 11 هم بود.
بله، ممنون آقای خاوند که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم مدام.
و در خبرهای ورزشی امشب مهدی رستم‌پور میخواد جزئیاتی بگه از همگروهی ایران و آمریکا در جام جهانی کشتی، صعود ماشین‌سازی تبریز به لیگ برتر فوتبال و خبرهای بیشتر از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد. در جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی آمریکا، طبق قرعه ایران و آمریکا در یک گروه قرار گرفتن، باید با هم روبرو بشن. مسابقات به صورت تیمی برگزار میشه همه ساله، که امسال هم با توجه به در پیش بودن بازی‌های المپیک، یک میدان تدارکاتی فوق‌العاده مهمه برای تیم‌های مختلف، ضمن اینکه حساسیت خودش رو هم طبعاً داره رویارویی تیم‌های ملی ایران و آمریکا. جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز برگزار خواهد شد. ایران در این مسابقات میزبان و اهمیت زیادی داره، غیر از اینکه جام جهانی قراره ترکیب تیم ملی هم در این مسابقات شناسایی بشه. با توجه به نحوه عملکرد فرنگیکاران حاضر در اردوی تیم ملی روی تشک مسابقه، خصوصا در مثلا وزن 98 کیلوگرم قاسم رضایی با مهدی علیاری رقابت نزدیکی دارن برای عضویت در تیم ملی، عملکرد اونا در این مسابقات مشخص میکنه کدومشون دو بنده تیم ملی رو در المپیک ریو به تن خواهد کرد. باشگاه ماشین سازی تبریز بعد از 20 سال به سطح اول فوتبال ایران برگشت. شاگردان رسول خطیبی، تیمی که بسیار پر سابقه است، از قدیمی ترین تیم‌های ایران محسوب میشه، 1347 تأسیس شده، 20 سال پیش صعود کردن به دسته پایین‌تر، حتی سر از دسته سوم در آوردن، اما دیروز با برتری 3-0 مقابل مصر رفسنجان، ماشین سازی تبریز برگشت به لیگ برتر. خبر بعدی در رابطه با برکناری بیت الله رضایی، مدیر عامل باشگاه سایپا. در حالی که رضایی خودش چند روز پیش مجید جلالی سرمربی سایپا رو برکنار کرد، حالا مدیران بالادستی این باشگاه دولتی او رو از سمت خودش کنار گذاشتن. جابجایی های عجیبی که صرفاً در فوتبال ایران رخ میده، فقط یک هفته مونده لیگ برتر تموم بشه و باشگاه سایپا هم بازی آخرش اصلا براش حساسیتی نداریم، نه سقوط میکنه، نه شانس قهرمانی داره، نه شانس کسب سهمیه داره، اما این تغییر و تحولات در این باشگاه صورت میگیره و اون چه که اتفاق میفته هزینه هاییه که به زعم منتقدین تیمداری باشگاه دولتی، هزینه هایی که باشگاه ها صرف میکنن و با توجه به اینکه هزینه دولتی هم هست، نیازی هم نیست که دلسوز این مبالغ باشن که همه ساله صرف میشه و نتیجه ای هم در بر نداره. خبر آخر در رابطه با رقابت های NBA، باشگاه گلدن استیت در مرحله پلی آف در حالی که 16-2 از حریف خودش عقب بود، پورتلند تریل بلیزرز، موفق شد این بازی رو ببره، اونم در حالی که تو 6 دقیقه اول فقط 2 امتیاز گرفته بود. استفن کوری اومد تو میدون بازی در نهایت مساوی شد. در وقت اضافه یا اوورتایم گلدن استیت بازی رو برد و استفن کوری برای دومین سال پیاپی به عنوان MVP یا با ارزش‌ترین بازیکن NBA انتخاب شده و اولین باریه که در تاریخ NBA یه بازیکنی با اخذ تمام آرا بدون حتی یک مخالف این عنوان رو نصیب خودش کرده. قبلا بازیکنهای نظیر لبرون جیمز با یک رأی مخالف انتخاب شده بودن، اما استفن کوری تونست یه رکورد دیگه به افتخارات خودش اضافه کنه. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
مراسم بزرگداشت دو هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی ایران امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت در فرهنگسرای ارسواران تهران برگزار میشه. بیشتر از بردیا افشین ببینیم و بشنویم.
آقایان خیال یادگاری و ناصر یادگاری از بزرگان موسیقی معاصر مردمان سرزمین گوران محسوب میشن، برادرانی که خود میراثدار هنر پدرانشون بودند. خیال و ناصر فرزندان فتاح از خونیاگران بزرگ منطقه بودند و هر دو کلام خان، نوازنده تنبور و مقامدان. در بین برادران یادگاری متأخرتر این خیال بود که از دنیا رفت، درست بهمن ماه سال پیش در 81 سالگی. امروز هنرمندانی با اجرای موسیقی منطقه گوران یاد این دو را گرامی می‌دارند، با این توضیح که منطقه گوران جغرافیایی است که در خاک ایران امروزی و عراق امروزی پراکنده است. خواستگاه مردمان گورانی زبان از زبان‌های در معرض انقراض ایرانی. در آغاز سال جاری خورشیدی خبر خوب و البته غیر منتظره برای علاقمندان به موسیقی این بود که کیهان کلهر، هنرمند ایرانی و پرآوازه در عرصه جهانی، قراره پس از سالها در ایران به روی صحنه بره و تور سراسری کنسرت‌هاش رو در چند شهر برگزار کنه. این نوازنده چیره دست ساز کمانچه بنا بود در آغاز تورش دیشب و امشب در تالار سیمرغ نیشابور اجرا کنه، اما پیش از سفر کیهان کلهر و گروهش به خراسان و پای پلکان هواپیما به او اعلام شد کنسرت ها لغو شده. اجراهایی که همه مجوزهای لازم رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته، اما به گزارش رسانه های ایرانی دادستان شهر مانع از برگزاری اون شده، اون هم با تهدید به دستگیری عوامل اجرا. آقای کلهر سال گذشته خرداد ماه بنا بود در تهران با گروه بروکلین رایدر برای صحنه بره که اداره اماکن نیروی انتظامی اجازه برگزاری اجرا رو نداد و پس از اون در واکنش این هنرمند برجسته با نشر نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد تا زمانی فرهنگ و هنر ایران به زعم او گروگان زورگیری و زور آزمای سیاسی است، او در ایران اجرا نخواهد کرد. حالا باید دید این مرد 52 ساله اهل کرمانشاه طبق برنامه قبلیش اجراهای در پیش روی خودش رو در اواخر این ماه و اوایل ماه آینده خرداد ماه در یزد، کرمانشاه، خرم‌آباد و تهران برگزار خواهد کرد یا خیر. خبر خوب، پنجشنبه دو هفته دیگه ششم خرداد ماه گروه قدیمی و برجسته کامکارها اجرای زنده رو قراره برای 25مین سالگرد تأسیس مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی محک برگزار کنه. این اجرای خیریه در تالار وحدت تهران برپا خواهد شد و در اون کامکارها شادمانه هایی رو از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین سرزمین کردستان اجرا خواهد کرد.
به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمدید.
من هم نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار ایران و جهان.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت.
دادستان تهران نسبت به حضور ورزشکاران و هنرمندان در بگفته او جلسات خلاف موازین هشدار داد.
مقام های نظامی ایران میگویند که جسد 12 عضو سپاه پاسداران در اختیار مخالفان بشار اسد است.
در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه که به هنگام عبور یک خودروی پلیس حامل چند زندانی رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مسئولان امنیتی، این بمب که از راه دور منفجر شده موجب مجروح شدن 12 تن از نیروهای پلیس و 5 تن از زندانیان شده است. برخی از این زندانیان از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا بوده و قرار بود به بیمارستان منتقل شوند. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا از 3 دهه پیش مبارزه مسلحانه برای خودمختاری مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه را آغاز کرد. علاوه بر دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا پکاکا را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کنند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه نسبت به حضور ورزشکاران و هنرمندان در آنچه او جلسات خلاف موازین خواند هشدار داد. او که با قضات دادسرای پولی، بانکی و اقتصادی سخن میگفت اضافه کرد که در صورت اثبات تخلف ورزشکاران و هنرمندان اسامی آنها اعلام خواهد شد.
هنرمندان ورزشکاران که در جلسات خلاف موازین شرکت کنند اگر دستگیرشن و اثبات شه اسمش اعلام خواهیم کرد، تا بدانند کسانی که برای جوانان ما، دختران و پسران ما الگو هستند، باید از این جلسات پرهیز کنند.
آقای جعفری دولت آبادی بروز فساد را محدود به حوزه اقتصادی ندانسته و گفته است در همه حوزه ها به ویژه حوزه فرهنگی خطر فساد وجود دارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران هفته پیش از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در تهران خبر داده بود. نام این هنرمندان و جزئیات پرونده آنان تاکنون اعلام نشده است.
به گفته یکی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جسد 12 تن از نیروهای سپاه کربلای مازندران که هفته پیش در جریان نبردهای خانتومان در سوریه کشته شدند در اختیار مخالفان بشار اسد قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی رضایی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه مازندران ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر دسترسی به پیکر کشته شدگان به دلیل ادامه درگیری ها امکان پذیر نیست. هفته گذشته پیکارجویان اسلامگرا در جریان درگیری با نیروهای دولتی سوریه و متحدانش از جمله ایران، روستای خانتومان در نزدیکی حلب را به تصرف خود درآوردند. مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کردند که نیروهای ایرانی در سوریه صرفاً نقش مستشاری دارند.
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که حملات هوایی روز سه‌شنبه به شهر بنش در استان ادلب سوریه دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، هنوز مشخص نیست که جنگنده‌های هوایی عامل این حملات متعلق به کدام یک از کشورهای روسیه یا سوریه بوده است. بنابر این گزارش، یکی از فرماندهان شورشیان محلی هم در میان کشته شدگان قرار دارد. استان ادلب در سوریه که هم مرز با ترکیه است، تقریبا در کنترل کامل گروه‌های شورشی از جمله جبهه النصره و اسلامگرایان احرارالشام قرار دارد.
و امیر حکمتی، تفنگدار پیشین ارتش آمریکا، ضمن شکایت از مقام‌های ایرانی خواستار دریافت غرامت به دلیل مورد شکنجه قرار گرفتن در دوران حبس خود شده است. سازمان روزنامه‌نگاری پولیتیکو مستقر در آمریکا ضمن انتشار این خبر به نقل از بیانیه وکیل امیر حکمتی اضافه کرده که شکایت مطرح شده در دادگاهی در واشنگتن خواستار اقدامات جبرانی، اقتصادی و تنبیهی شده است. اسکات گیلبرت وکیل امیر حکمتی میگوید او مورد ضرب و شتم قرار گرفته، جلوی خوابیدنش گرفته شده، به زور به او دارو داده شده و تحت آزار روحی قرار گرفته است. امیر حکمتی که بیش از 4 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، در پی توافق هسته‌ای سال گذشته آزاد شد و به آمریکا بازگشت. ایالات متحده همواره اتهام جاسوسی آقای حکمتی را رد کرده است.
وزارت خزانه‌داری و بانک‌های انگلیس به دنبال آنند که در سفر 3 روزه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به لندن راهکارهایی را برای شفاف‌سازی در معامله و ارتباطات مالی و پولی با ایران برگزار کنند. گزارش بیشتر از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لندن با مدیران بانک‌های اروپایی دیدار و گفتگو می‌کند. رویترز به نقل از منابع بریتانیایی نوشت که هدف آقای کری از این دیدار با مدیران بانک‌های اروپایی ترغیب آنان به معامله با ایران و تأمین اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی در ایران است. پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 و لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، بخشی از این تحریم‌ها مانند ممنوعیت استفاده ایران از دلار در معاملات بانکی و پولی بر جای خود ماند. پیامد این ممنوعیت این است که بسیاری از بانک‌های اروپایی به دلیل روابط مالی نزدیک و گسترده با بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی از همکاری با ایران سر باز می‌زنند، چون منافع احتمالی معاملات با ایران آنقدر نیست که بخواهند همکاری با آمریکا را فدای آن کنند. به نوشته رویترز، انجمن بانکداران بریتانیا با تایید این دیدار و گفتگو جزئیاتی در این زمینه در اختیار خبرگزاری‌ها نگذاشته است. آقای کری ماه گذشته اعلام کرد که آمریکا هیچ مخالفتی با روابط مالی بانک‌ها با ایران ندارد و وی شخصاً برای برطرف کردن نااطمینانی‌های بانک‌ها اقدام خواهد کرد. عدم همکاری بانک‌ها با ایران در ماه‌های گذشته دستمایه حمله‌های گسترده تندروهای مخالف با توافق هسته‌ای به دولت حسن روحانی شده است. پیش از همه آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی امسال خود در مشهد گفت اگرچه ایران به تعهدات خود عمل کرده است، اما آمریکا از پایبندی به تعهدات خود تفره می‌گیرد.
در همین قضیه هم آمریکایی‌ها به اون چه وعده داده بودن عمل نکردند. امروز شما نگاه کنید، در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروت‌های ما در بانک‌های آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاری که احتیاج به دخالت بانک ها دارد دچار مشکل است. دنبال میکنیم، تحقیق میکنیم، میگیم چرا اینجوره؟ معلوم میشه از آمریکایی ها میترسن.
از مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم آیا میتوان به دیدار آقای کری با مدیران بانک های اروپایی خوشبین بود؟
تصور میکنم که این واقعی بینانه است که اگر ما ترجمه کنیم این ملاقات رو که مهمترین مسئول روابط خارجی دولت امریکا این ملاقات رو هماهنگی کرده با مسئولین بانکی، این ملاقات پیام اصلیش اینه که مشکلات کلیدی با ایران رفع شده در فعالیت های تجاری، سرمایه گذاری و همکاری های مشترک بین شرکت های ایرانی و شرکت های اروپایی هیچ خطر قرمزی نیست.
رسانه‌های جمهوری اسلامی که خبر این دیدار را منتشر کردند، از جمله نوشتند که این دیدار به پیشنهاد فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا برگزار می‌شود و شماری از مدیران بانک‌های فرانسوی و آلمانی نیز در آن حضور خواهند داشت.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی چهارشنبه چه مطالبی منتشر شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا روزنامه‌های امروز رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
چند روز پیش خبری منتشر شده بود مبنی بر آزار جنسی یک دختر دانش آموز در استان زنجان. امروز روزنامه قانون گزارشی از واکنش ها به این ماجرا داشته. بیشتر برامون بگید.
روزنامه قانون نوشته که این ماجرا در روستای دزینه رود در استان زنجان رخ داده و اونطوری که این روزنامه توصیف کرده، یک دانش آموز دختر 9 ساله به نام ندا مدت‌ها مورد تعرض جنسی معلم خودش قرار می‌گرفت که البته این معلم مدیر این دبستان هم بوده. علاوه بر این، روزنامه به سراغ مدیر کل آموزش و پرورش زنجان رفته. ایشون گفته ما تنها کاری که تاکنون تونستیم انجام بدیم اینه که این معلم رو به حالت تعلیق درآوردیم، وضعیتش رو، به ایشون نمی‌تونه در مدرسه حاضر بشه. روزنامه قانون انتقاد کرده از اینکه حمایت نشده از خانواده این دختر و خود این دختر 9 ساله توسط نهادهای مسئول.
و حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه به کرمان رفته. این سفر چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
اغلب روزنامه‌ها امروز بخش‌هایی از اظهارات آقای حسن روحانی در جریان سخنرانی ایشون در کرمان رو مورد توجه قرار دادن. جمله روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، از قول ایشون نوشته پرونده مصادره 2 میلیارد دلار رو به دادگاه بین‌المللی خواهیم برد. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده، روزنامه شهروند هست. در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که از قول آقای روحانی نوشته که مجلس و دولت در کنار هم به دنبال حل مشکلات مردم باشن. ایشون تاکید کرد که بعد از انتخابات نباید رقابت باشه. روزنامه جوان که نزدیک است سپاه پاسداران بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته سپاه همواره پیشتاز حل معضلات کشور هست. علاوه بر این، روزنامه جوان در یک سرمقاله خودش هم تاکید کرده که سپاه امروز از اصلویه تا حلب حضور.
و روزنامه اعتماد و شرق از افشاگری های تازه درباره دولت احمدی نژاد گزارش دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این افشاگری ها دو بخش هست. بخشی رو روزنامه اعتماد مورد توجه قرار داده، از قول آقای غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، نوشته که آقای احمدی نژاد در جریان تصویب قطعنامه های تحریمی علیه جمهوری اسلامی به نزد رهبر جمهوری اسلامی رفته بود و به ایشون گفته بود که ما به آخر خط رسیدیم و باید در واقع تسلیم بشیم، اما رهبر جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. به گفته آقای غلامرضا مصباحی مقدم و گفته که پرونده هسته‌ای رو مسئولیتش رو من میپذیرم. روزنامه شرق به های نفتی در دوران آقای احمدی نژاد پرداخته، از قول امیرعباس سلطانی نماینده مجلس.
و روزنامه حمایت اظهارات دادستان تهران رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در اظهارات جعفر دولت آبادی بیان شده؟
چند بخش داره اظهارات آقای جعفری دولت آبادی. یکی اینه که ایشون گفته 630 پرونده قضایی برای 521 بدهکار بزرگ بانکی تشکیل دادیم. یک بخش دیگه مربوط است به ورزشکاران و هنرمندان که ایشون هشدار داده که اگر این چهره‌های عمومی در مجالسی که به گفته دادستان تهران مبتذل هست حضور پیدا بکنن، گفته ما هم اونها رو می‌گیریم محاکمه می‌کنیم، هم اسامیشون رو کامل اعلام خواهیم کرد.
ممنون از شما که با ما بودید.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه،
It is my honor to present Stephen Curry of the Golden State Warriors with the 2015-2016 Kia Most Valuable Player of the Year Award.
NBA برای دومین سال متوالی به استفن کری لقب بهترین بازیکن را داد. آب و هوای ایران رو در این چهارشنبه با هم مرور میکنیم. آنچه پیشبینی هواشناسی نشون میده، آسمان ایران امروز هم در اغلب مناطق ابری و نیمه ابری است، اما در استانهایی که در دامنه های البرز مرکزی و شرقی هستند شدت بارش بیشتره. بنا به آنچه نقشه های هواشناسی نشون میده، امروز آسمان استانهای تهران، قزوین، کرج، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی بارانی است و حتی در مناطق مساعد بارش تگرگ هم پیش بینی شده. امروز همدان با 3 درجه سردترین استان و اهواز با 41 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. بندرعباس هم غبار محلی خواهد داشت که در بعد از ظهر باد و گرد و خاک هم به اون اضافه میشه. آسمان تهران نیمه ابری است، در پاره نقاط ابری و در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید پیش بینی شده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و بشنوید سرخط آخرین اخبار ایران و جهان. در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه که به هنگام عبور یک خودروی پلیس حامل چند زندانی رخ داد، 3 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه نسبت به آنچه رفتارهای ورزشکاران و هنرمندان متخلف خواند، هشدار داده و اضافه کرد که در صورت اثبات تخلف ورزشکاران و هنرمندان، اسامی آنها اعلام خواهد شد. به گفته یکی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جسد 12 تن از نیروهای سپاه کربلای مازندران که هفته پیش در جریان نبردهای خانتومان در سوریه کشته شدند، در اختیار مخالفان بشار اسد قرار دارد و دسترسی به آنان تا پیش از پایان درگیری‌ها امکان پذیر نیست. دیدوان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که حملات هوایی روز سه‌شنبه به شهر بنش در استان ادلب سوریه دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. امیر حکمتی، تفنگدار پیشین ارتش آمریکا، ضمن شکایت از مقام‌های ایرانی خواستار دریافت غرامت به دلیل مورد شکنجه قرار گرفتن در دوران حبس خود شده است. و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا گفت که ایران برای فروش آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته گزارش تازه‌ای منتشر کرده درباره مهم‌ترین دشواری‌هایی که کارآفرینان ایرانی در صحنه کسب و کار کشور با آنها روبرو هستند. در گفتگوی اقتصادی این صبحانه با خبر همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، تا بیشتر از این گزارش و موانع کسب و کار در ایران بپرسیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح خیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این گزارش بر پایه چه ملاک‌هایی تهیه شده و درباره محیط عمومی کسب و کار در ایران چه قضاوتی داره؟
در ایران مفهوم کسب و کار به جای واژه انگلیسی بیزنس به کار میره و به معنای فعالیت‌های اقتصادی است، از تولید گرفته تا خرید و فروش کالا. وقتی میگیم محیط کسب و کار، منظور مجموعه عواملی است که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر میذارن، مثل سیاست‌گذاری، وضعیت حقوقی، کیفیت دستگاه اجرایی از جمله دادگستری، زیرساخت‌ها، درجه فساد و غیره. اینها عواملی هستند که بر فعالیت واحدهای تولیدی تأثیر می‌ذارند، ولی تغییر این عوامل خارج از اختیار مدیران این بنگاه هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1389 به این طرف گزارش‌های فصلی تهیه می‌کنه زیر عنوان پایش محیط کسب و کار، بر اساس پرسشنامه‌ای که در اون از تشکل‌های اقتصادی درخواست میشه 21 مؤلفه محیط کسب و کار ایران رو ارزیابی بکنن. آخرین گزارش فصلی که مربوط میشه به پاییز 1394 روز گذشته منتشر شد و میگه که وضعیت عمومی محیط کسب و کار ایران در پاییز 94 نسبت به پاییز 93 بدتر شد.
آقای خاوند، از دیدگاه فعالان اقتصادی ایران چه عواملی بیش از همه مانع کسب و کار در ایران میشه؟
4 عامل یا مؤلفه‌ای که از طرف تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این نظرخواهی در رأس قرار گرفتند، به ترتیب عبارتند از مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع بدهی های خودشون به پیمانکاران، و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه حکومتی. مانع اول که مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها باشه، معمولا در رأس موانع کسب و کار قرار میگیره، عاملی که فعالان اقتصادی کشور رو مجبور میکنه برن به طرف بازار غیر رسمی و نرخ بهره های بسیار بالا بپردازند
برای دریافت تسهیلات.
بانک جهانی هم هر سال گزارشی منتشر میکنه درباره محیط کسب و کار در کشورهای مختلف دنیا. محیط کسب و کار ایران از دیدگاه این نهاد در چه وضعیتی هستش؟
در گزارش سال 2016 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار 189 کشور در دنیا مورد بررسی قرار گرفتند و ایران در بین اونها در رده 118 هست. بر پایه همین گزارش ایران در بین 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ محیط کسب و کار رتبه 11 بود.
بله، ممنون آقای خاوند که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم مریم.
اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت گفته که بخش تجاری نباید از آمریکا و تحریم‌های آن علیه ایران به عنوان بهانه‌ای برای معامله نکردن با تهران استفاده کنه. گزارش در رادیو فردا و نظر مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا رو شنیدید، اما نظر شما در این مورد که در فیسبوک و وبسایت رادیو فردا منتشر شده رو من براتون میخونم. یکی از کاربران جریمه شدن چند بانک بزرگ دنیا رو دوباره یادآوری کرده که دلیل اون برقراری روابط مالی با ایران بوده. پوریا هم معتقده که آمریکا خیلی از موضع خودش کوتاه اومده. کاربر دیگه هم نوشته فکر میکنم ایران یه چیز جالب آمریکا یاد داد، اینکه یک چیزی بگه اما به گونه دیگه عمل کنه. این کاربر گفته اینا میگن بمب حرامه ولی مشکوک به تهدید هسته‌ای هستن. آمریکا هم میگه تحریم نیست ولی ایران رو در فشار قرار میده. کاوه هم نوشته بخندیم یا گریه کنیم، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا لابی میکنه برای ایران و به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی اطمینان میده که با جمهوری اسلامی معامله بکنن. این کاربر نوشته این شرکت‌ها و مؤسسات خارجی باید خیلی ساده اندیش باشن که بخوان توی کشوری سرمایه‌گذاری کنن که نه ثبات سیاسی داره و مرتب و یک خط در میان موشک بالستیک به هوا می‌فرسته و به طور گسترده نقض حقوق بشر می‌کنه. کاربر دیگه هم نوشته هیچکس اگر عقل سلیم داشته باشه به حرفای وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری که تنها 4 الی 5 ماه که بیشتر در قدرت نیستند گوش نمی‌کنه، آن هم با کاندیداهایی چون دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون که مخالف سرسخت سیاست‌های فعلی آمریکا هستند. این هم تعدادی از نظرات شما بود. برای خوندن نظرات بیشتر و شریک کردن ما در نظرات خودتون از شما دعوت می‌کنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا و فیسبوک ما مراجعه کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و در خبرهای ورزشی امروز مهدی رستم‌پور میخواد جزئیاتی بگه از همگروهی ایران و آمریکا در جام جهانی کشتی، صعود ماشین‌سازی تبریز به لیگ برتر فوتبال و خبرهای بیشتر از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد. در جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی آمریکا، طبق قرعه ایران و آمریکا در یک گروه قرار گرفتن، باید با هم روبرو بشن. مسابقات به صورت تیمی برگزار میشه همه ساله که امسال هم با توجه به در پیش بودن بازی‌های المپیک یک میدان تدارکاتی فوق‌العاده مهمه برای تیم‌های مختلف، ضمن اینکه حساسیت خودش رو هم طبعاً داره رویارویی تیم‌های ملی ایران و آمریکا. جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز برگزار خواهد شد. ایران در این مسابقات میزبانه و اهمیت زیادی داره، غیر از اینکه جام جهانی قراره ترکیب تیم ملی هم در این مسابقات شناسایی بشه. با توجه به نحوه عملکرد فرنگیکاران حاضر در اردوی تیم ملی روی تشک مسابقه، خصوصا در مثلا وزن 98 کیلوگرم قاسم رضایی با مهدی علیاری رقابت نزدیکی دارن برای عضویت در تیم ملی، عملکرد اونا در این مسابقات مشخص میکنه کدومشون دو بنده تیم ملی رو در المپیک ریو به تن خواهد کرد. باشگاه ماشین سازی تبریز بعد از 20 سال به سطح اول فوتبال ایران برگشت. شاگردان رسول خطیبی، تیمی که بسیار پرسابقه است، از قدیمی ترین تیم‌های ایران محسوب میشه، 1347 تأسیس شده، 20 سال پیش صعود کردن به دسته پایین‌تر، حتی سر از دسته سوم در آوردن، اما دیروز با برتری 3-0 مقابل مثل رفسنجان، ماشینسازی تبریز برگشت به لیگ برتر. خبر بعدی در رابطه با برکناری بیت‌الله رضایی، مدیر عامل باشگاه سایپا. در حالی که رضایی خودش چند روز پیش مجید جلالی سرمربی سایپا رو برکنار کرد، حالا مدیران بالادستی این باشگاه دولتی او رو از سمت خودش کنار گذاشتن. جابجایی های عجیبی که صرفاً در فوتبال ایران رخ میده، فقط یک هفته مونده لیگ برتر تموم بشه و باشگاه سایپا هم بازی آخرش اصلا براش حساسیتی نداریم، نه سقوط میکنه، نه شانس قهرمانی داره، نه شانس کسب سهمیه داره، اما این تغییر و تحولات در این باشگاه صورت میگیره و اون چه که اتفاق میفته هزینه هاییه که به زعم منتقدین تیمداری باشگاه دولتی، هزینه هایی که باشگاه ها صرف میکنن و با توجه به اینکه هزینه دولتی هم هست، نیازی هم نیست که دلسوز این مبالغ باشن که همه ساله صرف میشه و نتیجه ای هم در بر نداره. خبر آخر در رابطه با رقابت های NBA، باشگاه گلدن استیت در مرحله پلی آف در حالی که 16-2 از حریف خودش عقب بود، پورتلند تریل بلیزرز، موفق شد این بازی رو ببره، اونم در حالی که تو 6 دقیقه اول فقط 2 امتیاز گرفته بود. استفن کوری اومد تو میدون، بازی در نهایت مساوی شد، در وقت اضافه ی اوورتایم گلدن استیت بازی رو برد و استفن کوری برای دومین سال پیاپی به عنوان MVP یا با ارزش‌ترین بازیکن NBA انتخاب شده و اولین باریه که در تاریخ NBA یه بازیکنی با اخذ تمام آرا بدون حتی یک مخالف این عنوان رو نصیب خودش کرده. قبلا بازیکنهای نظیر لبرون جیمز با یک رأی مخالف انتخاب شده بودن، اما استفن کوری تونست یه رکورد دیگه به افتخارات خودش اضافه کنه. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
و موزیک امروز و بردی افشی.
آقایان خیال یادگاری و ناصر یادگاری از بزرگان موسیقی معاصر مردمان سرزمین گوران محسوب میشن، برادرانی که خود میراثدار هنر پدرانشون بودند. خیال و ناصر فرزندان فتاح از خونیاگران بزرگ منطقه بودند و هر دو کلام خان، نوازنده تنبور و مقامدان. در بین برادران یادگاری متأخرتر این خیال بود که از دنیا رفت، درست بهمن ماه سال پیش در 81 سالگی. امروز هنرمندانی با اجرای موسیقی منطقه گوران یاد این دو را گرامی می‌دارند، با این توضیح که منطقه گوران جغرافیایی است که در خاک ایران امروزی و عراق امروزی پراکنده است. خواستگاه مردمان گورانی زبان از زبان‌های در معرض انقراض ایرانی. در آغاز سال جاری خورشیدی خبر خوب و البته غیر منتظره برای علاقمندان به موسیقی این بود که کیهان کلهر، هنرمند ایرانی و پرآوازه در عرصه جهانی، قرار پس از سالها در ایران به روی صحنه بره و تور سراسری کنسرت‌هاش رو در چند شهر برگزار کنه. این نوازنده چیره دست ساز کمانچه بنا بود در آغاز تورش دیشب و امشب در تالار سیمرغ نیشابور اجرا کنه، اما پیش از سفر کیهان کلهر و گروهش به خراسان و پای پلکان هواپیما به او اعلام شد کنسرت ها لغو شده. اجراهایی که همه مجوزهای لازم رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته، اما به گزارش رسانه های ایرانی دادستان شهر مانع از برگزاری اون شده، اون هم با تهدید به دستگیری عوامل اجرا. آقای کلهر سال گذشته خرداد ماه بنا بود در تهران با گروه بروکلین رایدر به روی صحنه بره که اداره اماکن نیروی انتظامی اجازه برگزاری اجرا را نداد و پس از اون در واکنش این هنرمند برجسته با نشر نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد تا زمانی فرهنگ و هنر ایران به زعم او گروگان زورگیری و زورآزمای سیاسی است، او در ایران اجرا نخواهد کرد. حالا باید دید این مرد 52 ساله اهل کرمانشاه طبق برنامه قبلیش اجراهای در پیش روی خودش رو در اواخر این ماه و اوایل ماه آینده خرداد ماه در یزد، کرمانشاه، خرم‌آباد و تهران برگزار خواهد کرد یا خیر.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چیدمان این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
اما برای شنیدن آخرین خبرها همچنان همراه با ما بمانید.
شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد باشید و مانا.